گذشتگی 14 جایگاه دنیا در تولید علم هستیم. اینها در زیر سایه دانشمندان ما هستش. در باب حقوق اساسی نباید ما بریم تو این فضا که سختی تعیین کنیم که چی هست. ما الان من تو واقع در بحث افزایش بودجه ها تو صحنه مجلس مطرح بود، من هی میدم هی پست خوبی برای وزارت دفاع میدم ولی برای دانشگاه اون کمکی باید تو تلقیق بشه نمیشد. ما واقعیت در باب حقوق اساسی دانشگاه و معلمین من خیلی حرف دارم. حقوقی که باید به معلم و عام استاد دانشگاه داده بشه نباید مقایسه بشه با حقوق بعضی ها که واقعا حقشون نیست و امروز میبینید که مورد اعتراض جامعه و نخبگان کشور هستش. واقعیت که وجود داره ما الان در دنیا پرچمی به افراشگی رتبه 14 تولید علم در دنیا رو داریم. در بین 250 کشور دنیا ما الان 14 هستیم. این به برکت توفیقات علمی دانشمندان و اساتید ایران هستش. مولا امیرالمومنین میفرماید العلم سلطان، درختی تو گر بار دانش بگیرد به زیراوری چرخ نیلوفری را. ما الان اساتیدی که داریم باعث شده که چه اتفاقی میفته؟ اولا این همه که در دنیا ما در جایگاه های قدرتی داریم و مورد توجه دنیا هستیم، یک بخش مهمش پشت سرش توفیقات علمی ما هستش. چرا انگلیسه در طول تاریخ همیشه بزرگای علمی ما رو میکشتن؟ اگه دقت بفرمایید نمونهش خود امیرکبیر 167 سال پیش وقتی که دیدن این داره ایران رو بیدار شده، غول ایران داره بیدار میشه، غول علمی ایران که 700 ساله با توطئه استعمار خوابیده بود داره بیدار میشه، غول علمی ایران، امیرکبیر رو زود از صحنه خارج کردن و همین انگلیسی ها به شهادتش رسوندن به دست ناصرالدین شاه. در ادامه میایم میبینیم در بعد انقلاب بزرگترین ترورها، بزرگترین شخصیت علمی ما کیا رو میزنن؟ شهید بهشتی، اون دانشمند بزرگ، شهید مطهری، شهید مفتح، یعنی کسایی رو میزنن که اینا واقعا برجستگان اون روز بودن، ترور میکنن. میاییم تا نزدیکیایی که وقتی که ایران میاد وارد عرصه آخرین مرزهای دانش میشه، بحث نوکلئار انرژی و انرژی هسته‌ای میشه، در اینجا میبینیم میاد سراغ دانشمندان هسته‌ای ما، شهید علی محمدی ما، شهید حسین پور ما، شهید نمیدونم شهریاری ما، شهید احمدی روشنها و نهایتا آخرش میگه میبینی که آقای فخری‌زاده که سپند رو میچرخوند و چه توفیقات علمی رو برای کشور ما آورد. پس اینجا معلومه که دشمن میاد دانشمند رو ترور میکنه. چرا دانشمند رو ترور میکنه؟ چون این دانشمنده که به اون برادر بزرگ نظامی ما خط میده که چنین موشکی میسازه که در نقطه زن تو خلیج فارس امروز همه معادلات آمریکایی به هم ریخته. یعنی دیگه آمریکایی‌ها جرأت نمیکنن در خلیج فارس باشن با این موشکای نقطه زن ما، یا اسرائیلی در اونجا راحت سر به بالی نمیذاره به خاطر همین دانشی که در واقع دانشمندان ما. اسرائیل چرا دانشمندای ما رو میزنه؟ لذا ما اگه بخوایم جامعهمون رشد کنه، بخوایم درست فکر کنیم، باید معلم و استاد رو آباد کنیم. اینها هستن که جامعه رو آباد میکنه. اون هم میره دانش آموز، بچه من، فرزند شما رو در کلاس خوب درس میده، خوب پرورش میده، فرهنگ یاد میده، علم و دانش و ادب در واقع یاد میده، بچه من امروز در جامعه میچرخه، خودش این مسئول میشه، یه استاد میشه، اونم همین در واقع چرخه رو ادامه میده. لذا من در باب حقوق اساسی حرف دارم. اینی که بیایم محدود کنیم، استاد از امام حسین علیه السلام را روایت هست که میگن که امام علیه السلام وقتی بچهش معلمش اومد، مشهوره که دهن معلم بچهش رو با در و جواهرات پر کرد، گفت قیمت کار تو قیمت نداره. که ما نباید
دکتر مرادی، من یه سوال داشتم،
علم رو با بقیه چیزا مقایسه کنیم؟ ما بخواییم در دنیا اوج برسیم بلده. الان خب ببین مزراتشو چقدر، حداقل 10% از اساتید دانشگاه های برتر ما رفتن خارج.
آقای دکتر، دکتر مرادی ببخشید، آقای واسقی نکته رو دارم.
من یه نکته داشتم آقای دکتر مرادی. ما خب همه قائل به این هستیم که علم خیلی ارزش داره، العلم و سلطان، اصلا بدون علم نمیشه پیشرفت کرد. خب همه اینها رو قائلیم و قبول داریم، اما نکته سر نظام تعیین حقوق و مزایای اساتید هستش که علاوه بر این که ارزش علم حفظ میشه، عدالت در پرداختی ها در مقایسه با سایر گروه ها هم حفظ بشه. این یک نکته. نکته دیگه هم استفاده از در واقع تجربیات جهانی هستش. توی تجربیات جهانی ما نمیبینیم که در واقع درآمد دولتی و هزینه عمومی به صورت در واقع نامتعارف برای اقشار مختلف از جمله اساتید و اعضای هیئت علمی در نظر گرفته بشه. به جاش چیکار میکنن؟ به جاش یک سقفی رو برای اعضای هیئت علمی در نظر میگیرن، بقیه موارد رو ارجاع میدن به گرنت های پژوهشی و پروژه هایی که استاد برای دانشگاه میاره و از طریق اون در واقع مزایا و حقوق های غیر مستمرش افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما باید هم بحث عدالت رو در نظر بگیریم آقای دکتر، و همین که به بحث گرنت ها و ارتباط دانشگاه و جامعه و صنعت توجه داشته باشیم. خب ما همه میدونیم دیگه و این آمارهای رسمی کشور هست که اکثر پایان نامه هایی که نوشته میشه به درد کشور و به حل مسائل کشور نمیپردازه. خب اینها هم واقعیت های نظام آموزش عالی ماست. ما اگر میخواییم واقعا نظام حقوق دستمزد رو در راستای اهدافی که شما فرمودید اصلاح کنیم، باید به سمت هم عدالت و هم اصلاح
محوری و خروجی مطلوب منظور
دقیقاً هم عدالت و هم خروجی محوری پیش بریم. اگر به این سمت پیش رفتیم، ما میتونیم بگیم که در آینده بیش از پیش و توفیق روزافزونی که تا الان داشتیم قطعاً افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم در واقع سرآمد
جهان باشیم. حاجت منادی هم آقای یوسفی خطشون باز.
آقای برادرزم ببینید، ما الان یه روزی برای کشورمون رفتیم آقای کیروش آوردیم به عنوان سرمربی تیم ملی. نه دینش با ما خانه‌ای داشت، نمی‌دونیم مثلا این فرهنگ سیاست چیکار است، فقط می‌دونیم یه مربی ورزشیه. حقوقی که بهش می‌دادیم بیشتر از کل اعضای حقوق هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران بود. یعنی همه وزرا رئیس جمهور حقوقش رو جمع می‌کردن یه دونه به کیروش می‌دادن، واسه این بولو می‌دادن بهش، بالاخره به دانشش می‌دادن دیگه. ما امروز در کشوری که هستیم اگر بخوایم در تو شما ببین چقدر شما در کشورهای همسایه، استاد من در تبریز هستم، اساتید دانشگاه تبریز 3 ماه رفتن همین آذربایجان و کشورهای ترکیه برای فعالیت‌های تابستانی، 2-3 برابر معادل 1 سال حقوقشون از اونجا پول گرفتن برای کار غیر رسمی. اونی که گرند میفرمایید استاد بگیره درسته، من اعتقاد دارم استادی که کار پژوهشی نکنه و رکود علمی داشته باشه باید خداحافظی بکنی باش، این استاد دیگه به حساب نمیاد، آورده برای من نداره، من دنبال سخنران نیستم که بیاد در کلاس سخنرانی بکنه. استادی که اکثرا اینا تولیدات علمی دارن، خب گرندشو بگیره، ولی این حقوقش نباید ما دست بده. میگه ما خب این در حساب کرد، میگه امسال اینطوری شده، هر سالم حقوقا نرسیده.
البته فرمایشون درسته،
علمیه استاد، تمام دانشیار درجات علمی، یعنی هرچه این رفته بالاتر فرهیخته‌تر شده، با ارزش‌تر شده، مجرب‌تر شده، این استاد میگیم که ما باید سخت تعیین کنیم که این نگیره. نه، در اساتید و فرهنگ ها مخصوصا معلمین، الان معلمین ما هم دریافتی غلطی دارن، میگن تا معلم استاد آباد نباشه برادر جامعه من آباد نمیشه. من اینی که الان میگم، حتی ما در بحث چیز، در بحث تلفیق دوام بحث افزایش حقوق نبود، بحث این بود که دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت اساتیدش 3 میلیون حدودا متوسط حقوق متفاوت تری از دانشگاه وزارت علوم میگیرن. من سر این دعوا داشتم که نباید تبعیض باشه، استاد دانشگاه فرزن تهران با استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نباید اینقدر فاصله حقوقی داشته باشه. گفتیم این فاصله رو، این گپ و شکاف رو پر کنیم، همسان بگیرن، گرچه حقوقی هم که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران میگیره عددی نیست. دعوا بر سر همین ها بود. و اینکه حالا سقف تعیین بشه، من نمیدونم، شاید سقف تعیین بشه خوب باشه، تعیین بکنن، ولی اینی که اساتید رو حقوقشون رو دست بذاریم مثل یه مدیر بیکفایتی که سر ارتباطات رفته مدیر شده جایگاه پیدا کرده، اونو نباید با این مقایسه کرد. اینها برای مملکت آورده دارن، اینها در دنیا الان شما حساب کنید در جریان برجام، من کاری ندارم الان مخالف یا موافق کسی باشه، در زمانی که در برجام اتفاق افتاد یه دونه صحنه من براتون ترسیم کنم. 6 کشور بزرگ دنیا، به قول من میگم 6 تا گندلات دنیا، 5 به علاوه 1 که واقعا در دنیا کلی ظلم دارن، کلی هم اقتصاد قوی دارن، یه طرف میز اونها بودن، یه طرف میز یه ایرانی نشسته بود. یعنی این قدرت ایران در سایسار چی بود؟ در سایسار همین علم و توانمندی علمی بود که رزمندگان و بزرگان و نظامی ما این علم رو به عملی تبدیل کرده بودن و دنیا در واقع امروز هم که امروز از ما حساب میبره. یعنی ما که علما، دانشمندان و اساتید منو جایگاه علمی رو در دنیا نگه نداریم، خیلی جفا کردیم برای کشور.
آقای دکتر، ما با هم اتفاقا بحث مفصلی راجع به موقعیت علم و دانشگاه و جریان دانشگاه و اونچه که باید با هم داشتیم در ایران فکر میکنم چند روز قبل بود، خیلی ازش نمیگذره. همه این فرمایشاتون رو قبول دارم و اتفاقا اگر قراره که در کشور تحول و تغییر اتفاق بیفته از محل تعلیم و تربیت خواهد بود، یعنی آموزش و پرورش
و آموزش عالی. ما با حرفای دکتر موافقیم ولی اما نظام فعلی
اما هم دنیا تغییر کرده، هم ما به طور ریشه‌ای ارزش‌گذاری‌هایی که در جامعه ایران در قرن‌های گذشته داشتیم، حقیقتا جایی که ایران پیشرفت کرده، دانشمندانش رو حرمت گذاشته، معلمانش رو در مکاتب مختلف واقعا حرمت نگه داشته. ولی امروز بس بر سر این هستش که آیا این میتونه بر اساس همین شاخصهای علمی و علم محور، دانش محور، حقوقی رو تعیین بکنه که جامعه هم از این بهره مند بشه؟
جایگاه کار من با جایگاه مدیر بین‌المللی نیست. مدیر در بین‌الملل رقابت نمی‌کنه. استاد دانشگاه در سطح بین‌الملل داره میگه من 14 بین 257 کشور دنیا و اینو باید حفظ کنم.
آیدا که ما شنید
پول میگیره، یعنی شما 10 میلیون بهش بدی میشه 1000 دلار.
ولی در تو با مدیر
در خارج 3000 دلار فقط کارگر میگیره. شما باید اینطوری بگی وقتی در سطح بین‌المللی انتظار داری جایگاهت حفظ بشه.
بله.
الان در پژوهش دنیا در اروپایی حرف دارن میگن اسراف حرامه، ولی میگن اسراف در حوزه پژوهش حلاله. میگن چرا؟ برای میگه 100 تا طرح میذارن 90 تا شکست میخوره، کلی هم هزینه میکنن، ولی اون 10 تا که به نتیجه میرسه 1000 برابر اون 90 تا سود داره برای
ما. ما در دانشگاه ها ما در
دانشگاه من این نکته رو بگم.
بله بله بفرمایید یوسفی.
من فکر میکنم خدای دکتر منادی هم همین نکته رو قبول دارن که ببینید من داخل حالا مقدمه همین رو گفتم. یه بار ما داریم پول علم کسی رو میدیم، همه میپذیرن. یعنی ما اگر بیاییم به گفته دقیق کارشناستون استادی یا معلمی که حالا متاسفانه ما این قش داره کمترین حقوق رو میگیره، افرادی که این وضع بد اقتصادی رو برای مردم به وجود آوردن یا تولید محصولات بیکیفیت و بدون بهره‌وری در صنایع یا خودروسازی دارن حقوقهای آنچنانی هم میگیرن برای کار نکرده. ولی حرفم بو اینه، اگر ما شاخصمون بشه پژوهش محور، شاخصمون بشه کارآمدی و بهره‌وری، اون موقع اتفاقا همه خیلی علاقمند میشن. مثلا یه مثال رو بزنم، اتفاقا من اینجا با آقای منادی، البته شاید ایشون، چون من انصافا ایشون رو قبول دارم از نظر بالاخره علم و از نظر توانمندی، ولی اتفاقا شاید مطلب رو خوب متوجه نشدم. اتفاقا یکی از اشکالات ما مثلا به وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال خود امسال آقایین کیروش بود یا آقای ویلموس بود. خب ببینید اومدین ما توانمندی داخلی رو نادیده گرفتیم، یه آدمی رو آوردیم که بعدها هم میتونیم در مورد نوع قراردادهاش حالا قطعا مجلس ورود خواهد کرد، حالا واسطه های آمدن. بعد ببینیم خروجی کار از بعضی از مربیای داخلی ما که تونستن تا به الان هم تیم های پایمون رو نگه دارن، هم بازیکنهایی رو تربیت بکنن با حقوقهای چند ده میلیونی. الان حرف من اینه، ببینید اتفاقا اگر در موضوعاتی مثل انرژی هسته‌ای، مثل موشکی توفیق داشتیم، چون با مبانی که شما گفتید، مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت کردیم، گفتیم هر کی بهره‌وریش بیشتر بود، کارآمدیش بیشتر بود، قطعاً بهش امتیاز
میدید. یوسفی ببخشید،
ولی عمده اون اینا اتفاقا حقوقای ناچیز گرفتن دیگه. در این فیشای حقوقی بعضی از اینا رو میبینیم، ببینیم مثلا اینا چه کار کردن. ولی الان حرف ما اینه،
یوسفی
قطعاً باید سامانه شفافیت باشه و این حاشیه امنی که ما در کشور داریم، همه تلاش میکنن تا یه جایی استخدام بشن مثل وضعیت دانشجوها و دانشگاه ما. یه زمانی البته، الان نه، اینقدر تو کنکور سخت میگرفتیم، دانشجو وارد میشد سخت، ولی به اصطلاح معروف قیف برعکس بود دیگه. از اون بر اصلا کاری نداشتیم، دانشجو با یه مدرکی میومد بیرون و هیچ کارایی نداشت.
بسیار خوب آقای یوسفی،
ما اینه، ببخشید من تمام بکنم. ببینید ما الان برای ورودمون مثلا فرض کن به دستگاهی هیئت علمی، حالا که عرض میکنم هیئت علمی ها یا معلمین که خیلی ناچیزتر از آدم هایی که در بعضی از وزارت خونه دارن کار میکنن دارن دریافت میکنن، اینجا با سختی ورود میدیم، ولی بعد از اون یه حقوق ثابتی براشون در نظر میگیریم، بدون اینکه ببینیم بهره‌وری اینها، پژوهش بهره‌وری اینها، کارآمدی اینها چطوریه. دیگه پذیرفتیم هر کسی وارد
فلان نظرات کنه. البته آقای یوسفی صحبتی که شما آقای یوسفی اتفاقا نکته که شما دارید دیگه نکته آقای واسقی هستش. آقای واسقی میگن که ببینید بذارید یک چیزی رو روشن کنیم، این موضوع یا این چالشی که الان مطرح هست بذارین با هم راجع به یک موضوع اصلیش حرف بزنیم. هیچ کسی رو شما در ایران پیدا نمی کنید که راجع به معلمین یا دانشمندان که کاری رو شایسته و معقول به منظور رشد استعدادها یا خلق یک ابداع یا به ثمر رسوندن یک طرح اثرگذار بخشی یا ملی واقعا دانشورانه جلو میبره، هیچ کس نمیگه باید به این بها نداد. یا واقعا بذارید من این چی میخواستم بین صحبت های دکتر منادی بگم، ما دانشگاهی رو در دنیا داریم که چک سفید امضا در اختیار پژوهشگران و فناوران تراز اول و بسیار دیگه قرار میدن. اتفاقا در دنیا اون ریسکی که آقای دکتر منادی گفتن رو انجام میدن، یعنی نظام بودجه ریزی میاد میگه این پول رو به 10 پیشرو بده، یکیش به ثمر برسه میشه اون اتفاقی که در ناسا میفته، در شرکت ایلان ماسک میفته، در مایکروسافت میفته، در خیلی جاهای دیگه. در ایران هم میشه صنایع دفاعی ما، میشه صنایع پزشکی بهداشتی ما و خیلی بسیار الان داره این اتفاقا میفته. ولی آیا میشه اینو شفاف کرد؟ با یه سامانه میشه بگیم تمام شد؟ یا اینکه باید این رو فهرستی داشته باشیم که مثل امتیاز هر کس کسب میکنه بیشتر هم ببره؟ نوش جون،
حقوق دستمزد اساتید عرض کردم که دو شاخص علاوه بر اون شاخص بها دادن به ارزش علم و کاری که اونها میکنن، دو شاخص حتما باید در نظر گرفته بشه. یکی بحث عدالت هست، بالاخره ما مجموعه درآمدهایی داریم توی کشور و باید بین گروه‌های مختلف عادلانه این در واقع تقسیم بشه، اینو باید درست. و ضمناً بحث رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین و دانشگاه حل مسئله، دانشگاهی که بتونه مسائل رو حل کنه و از طریق اون گرانت پژوهشی بگیره، این دو نکته باید در واقع علاوه بشه بر صحبت ها و فرمایشات.
شما محدودیت پرداخت به استادان هستید، اساتید رو باید محدود کرد پرداخت؟
بله، یه سقف عمومی باید داشته باشه، بدون سقف که هیچ منطقی نداره. و حتی دادنامه‌ای که دکتر منادی حتما این دادنامه شماره 1211 در واقع دیوان عدالت اداری رو دیدن که همین شهریور ماه در واقع ارائه شد، که هیئت علمیه ها رو هم در واقع مشمول سقف موجود در تبصره 76 دانسته و براش قائل شده، میشه به اون مراجعه کرد و دلایل هم اونجا ذکر شده. این یه بس قانونی است، نه نظر من نه نظر دیگری، یه بس قانونی است که اساتید و هیئت علمی باید سقف حقوقی داشته باشه. اما پرداختی های بیشتر که واقعا هم درسته و باید هم باشه، منوط باید بشه به کارهای پروژه‌ای و پژوهشی که و باید قانون تعریف
شده.
اما من میخواستم به بحث ماده 29 برنامه ششم توسعه برگردم که آقای دکتر یوسفی هم اشاره کردن. خب این ماده 29 بحث شفافیت حقوق مزایا هستش، ولی خب از سال در واقع 96 تا الان اجرا نشده و روز شما رحمت براش گذاشتن 999 روز ازش گذاشته، دیگه داره میشه 1000 روز. خب اگر مجلس واقعا اراده قوی برای اجرای اون داره، این رو به مردم در واقع نشون بده. ما هیچ اراده قوی ندیدیم و صحبت‌های اولیه آقای دکتر یوسفی اینو میگفت که ما یکی از بحثامون بحث شفافیت و مزایا هستش. من میخوام بحث رو ببریم روی این موضوع بسیار مهم که اگر این اصلاح بشه به امید خدا خیلی از مباحث حقوق مزایا و مباحثی که در این جلسه داشتیم سر و سامان میگیره.
بسیار. دکتر منادی،
من اینو میخواستم عرض کنم. ببینید، ما الان در اخیراً اول اون نظری که دیوان عدالت داده، من با معاون دیوان عدالت صحبت میکردم، ظاهراً ایراد پیدا کرده، حکمو دارم مجدد بررسی میکنم. من دو بحثی که وجود داره یه مثال بزنم. اخیراً چند ماه پیش بود فکر کنم وزیر محترم بهداشت به همون شورای عالی دستمزد نامه نوشت که این یه نظام پرداخت دارم به صورت پلکانی برای پزشکان. اینا اومدن مثلا فرضاً یه نفر 100 تومن کارانه کار بکنه، تو یک سال 10 تومنش میدن، یعنی 10% میدن بهش، همشو نمیدن تا این پلکانی. خروجیش چی شد؟ الان از وزارت بهداشت 2000 تا بهترین اساتید پزشکی ما از سیستم دولتی خارج شدن، بیمارستان‌های دولتی رو ترک کردن، دارن در بخش خصوصی کار میکنن و درآمدشون هم خوبه. یعنی ما برای مردم چه ظلمی اینجا کردیم؟ یعنی بیمارستان‌های دولتی که مردم و قشر ضعیف جامعه از اونجا خدمات می‌گرفتن، الان میره میگه که پزشکای باسواد همه رفته، کسایی موندن که خیلی در بخش خصوصی نمیتونن گل کنن.
خب این چیه؟ این یعنی آسیب به قشر آسیب پذیر. این مجبوره با هزینه بالاتر بره در بیرون از این پزشک خدمات بگیره. در دولت 10 تومن میداد، در بیرون 100 تومن به همون پزشکی که از دولتی رفته بیرون پول بده تا مسئله درمانش رو حل کنه و مجبورم از این کار انجام بده. لذا ما تصمیماتی که میگیریم، الان 3000 پزشک از کشور خارج شدن اخیراً. الان تعداد قابل توجهی از اساتید ما رفتن در دنبال بازخریدی هستن، بازنشستگی هستن، خروج از کشور و خروج از سیستم و مهاجرت هستن. ما نباید یک کاری بکنیم. این همه نظام زحمت کشیده، شخصیت‌های نخبه‌ای رو تربیت کرده، یهو امارات، دبی، تو همین کشورهای همسایه کویت، ترکیه، آذربایجان، این همسایه‌های ما، هندش، چقدر از اساتید ما رو بردن اینا. خب ما باید کوتاه نگاه نکنیم. به خاطر من بودیم برای مدیران و اونا کاری ندارم، ولی اینجا هم همین
مطرح بود. بله.
باید استاد کارایی داشته باشه.
بله بله.
برای این کارایی هم نظام ارتقا داریم در دانشگاه. استادیار داریم، دانشیار داریم، استاد تمام داریم، استاد ممتاز داریم. بالاخره هر کسی یه قیمتی و نرخی داره. ولی اینی که در مثلا من در MIT مسجد اینفورمیشن تکنولوژی در امریکا وجود داره، اینا مثلا استاد یک سال قرارداد میبندن، میگن در این یک سال چه قراردادی از بیرون برای ما آوردی، چه کاری کردی که دانشگاه یه سودی کرده باشه. اونا میدونن که MIT و سیلیکون ولی که دارن 33000 شرکت داره، اساتید یعنی با بخش
کاری
هست 33000 شرکت. ما خب در دانشگاه نیرادو داریم که
بلد. بخش متشکرم ازتون
آورده برای دانشگاه خیلی داشته باشه، ولی عددی که امروز میدیم، میگم بابا $1000 برای استاد پولی نیست که. این کارگری در کشور خارج $3000 یه کارگر عادی.
البته $1000 آقای دکتر میدونید که ارزش پول ملی باید بالا بره، و الا میدونید که این داستان داریم، همون مهمانانی که فرمودید رفتن آذربایجان و اومدن بیشتر بود، همین نسبت است. بله بله، متشکرم.
دنیا باید ما جایگاه علمی ما حفظ بشه
انشالله. میخوام آقای یوسفی خیلی کوتاه، شاید در کمتر از یک دقیقه جنبندی خودتون رو بفرمایید. کمتر از یک.
من تشکر میکنم. به نظرم میرسه که صحبت ها مشخص شد. کسی با پرداخت حقوق به کسانی که دارن در لبه علم حرکت میکنن، برای کشور در حوزه صنعت، در حوزه موضوعات علمی آورده دارن، همه مردم موافق. ولی این نکته هم توجه کنیم، همونطور که صحبت آخر آقای دکتر منادی برادر عزیز و پیشکسوت هم عرض میکنم، ببینید میگه ما الان داریم به کارگر به دلار حقوق میدیم، که فقط به بعضی از مجموعات ها میرسیم میگیم این مثلا اینقدر دلار میشه برای فلان وزارتخونه، برای فلان مجموعه میشه اینقدر دلار، پس این ارزشی نداره. خب به اون روزی که ما آمدیم به کارگرانی که دارن هم اونم همین کار رو انجام میدن، بار اصلی کشور بردوششونه، در عین اینکه بار علمی کشور بردوش اساتید و معلمات که نباید اجازه بدیم کشور از این متخصصین خالی بشه، ولی حواسمون باشه که اگر خدایی نکرده احساس چپ تبعیض در کشور و عدم اون چسبندگی اجتماعی و اون همراهی و همدلی حتی در بعضی از وزارتخونه ها اتفاق افتاده، یعنی الان ما میبینیم کارمندان و
ماده 29 هم بی زحمت وارد میشید،
این در مجموع، این رو بگم و دیگه از محضرتون مخصم، این در مجموع برایند کلی بگیریم برای رشد حتی علمی کشور هم خوب نخواهد بود.
بسیار خوب، متشکرم.
همراهی و همدلی که باید در مجموعه اجرایی و حاکمیتی باشه شکل نمیگیره، در عین اینکه ما با افتخار در خدمت اساتیدمون، در خدمت معلمین هستیم، روز به روز باید جایگاه اونها به عنوان فرهیختگان.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از شما، متشکرم آقای یوسفی دکتر منادی از نمایندگان مجلس، خیلی متشکرم از شما، ممنونم آقای واسقی. ماده 29 فرمودید که مربوط به شفافیت
مدیران مسئولین و کارکنان دولت بود که تقریبا 3 سال ازش میگذره. من از آقای یوسفی خواستم که
ما در برنامه چالش ماده 29 رو هم دنبال میکنیم. ممنونم از شما، خواهش می‌کنم آقای واسقی. خانم آقایان، شنوندگان گرامی، سپاسگزارم، دارم، وقتتون بخیر.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
در روح و جون من به زیر پافتدان دلی که بهر تو نرمزد شرح این آشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
جور زمان
ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان، در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد